ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. ایالات متحده در صدد اعمال تحریم‌های تازه بر چندین فرد ثروتمند روس است. رئیس موساد میگوید 100% اطمینان دارد که ایران به دنبال بمب هسته‌ای است. و دادستان‌های آمریکا خواستار 15 سال حبس برای بانکدار ترکیه متهم به دور زدن تحریم‌های ایران شدند. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز 16 فروردین ماه. به گزارش رسانه‌های آمریکایی قرار است ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای را علیه چند میلیاردر روس که روابط نزدیکی با ولادیمیر پوتین دارند اعمال کند. خبرگزاری رویترز و روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود می‌گوید دست کم 5 نفر به فهرست تحریم‌ها در زمینه دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا افزوده خواهند شد. این تحریم‌ها احتمالاً تا پایان هفته جاری اعلام خواهند شد. حدود 2 هفته پیش ایالات متحده 19 فرد و 5 سازمان را در همین ارتباط در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود. برخی از اعضای کنگره آمریکا دولت دونالد ترامپ را متهم می‌کنند که در زمینه تنبیه روسیه به اتهام دخالت در انتخابات کمکاری کرده است. آقای ترامپ می‌گوید هیچ رئیس جمهوری به اندازه او در برخورد با روسیه سختگیری نکرده است. رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد میگوید 100% اطمینان دارد که ایران به دنبال دستیابی به بمب هسته‌ای است. به گزارش روز چهارشنبه آسوشیتد پرس، یوسی کوهن چندی پیش در یک نشست افزود که جامعه جهانی باید توافق هسته‌ای با ایران را تغییر دهد یا آن را کنار بگذارد. بنابراین گزارش، یوسی کوهن در این نشست با مقام‌های ارشد اسرائیلی که پشت درهای بسته برگزار شد، همچنین آنچه را افزایش اقدام‌های تهاجم آمیز تهران خواند از نتایج توافق هسته‌ای دانست. سخنان رئیس موساد در حالی منتشر می‌شود که حدود 1 ماه دیگر مهلت تعیین شده توسط دونالد ترامپ برای اصلاح توافق هسته‌ای به پایان می‌رسد. دونالد ترامپ از کشورهای اروپایی خواسته است تا در این توافق سختگیری‌های بیشتری بر ایران اعمال کنند، چرا که در غیر این صورت آمریکا از آن خارج خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نشست آنکارا بر سر مسائل سوریه گفت که اگر تهران نتواند از منافع برجام بهره برداری کند، تصمیم جدیدی اتخاذ خواهد کرد. دادستان‌های فدرال آمریکا خواستار بیش از 15 سال زندان برای مهمت هاکان آتیلا، معاون سابق هالک بانک، به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های بانکی و مالی شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، دادستان‌های فدرال مهمت هاکان آتیلا را متهم به نقش داشتن در مبادله نفت و گاز ایران در ازای طلا با استفاده از سیستم مالی آمریکا کردند. دادستان‌های فدرال آمریکا میگویند مهمت هاکان آتیلا در ژانویه با دروغگویی در دادگاه تلاش کرد نقش خود را در پولشویی میلیاردها دلار پول نفت ایران کمرنگ نشان دهد. محاکمه مهمت هاکان آتیلا باعث تنش در روابط آنکارا و واشنگتن شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، چهارشنبه آینده حکم وی صادر خواهد شد. پرونده نقض تحریم‌های ایران در آمریکا 9 متهم داشت که رضا زراب و محمد هاکان از میان آنها در بازداشت به سر می‌برند. و سرانجام این که روسیه میگوید قرار است روز پنجشنبه پرونده مسمومیت جاسوس سابق این کشور را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کند. بنابر گزارش‌ها این تصمیم روسیه پس از آن گرفته شد که مسکو نتوانست رأی اکثریت اعضای سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی در لاهه در هلند را برای مشارکت در تحقیقات درباره مسمومیت سرگ سرگئی اسکریپال کسب کند. سرگئی اسکریپال سرهنگ سابق در سرویس اطلاعاتی ارتش روسیه که در پی جاسوسی برای آمریکا و حبس چندین ساله به بریتانیا پناهنده شده بود، اواسط اسفند ماه سال 96 به همراه دخترش با سم مخرب اعصاب مسموم شدند. ساعت 2:05 است در ایران. شنونده مجله نیمروزی هستید. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش تحلیلی خبری بریم. کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی به خط پایان مأموریت خود در سوریه رسیدند و خیلی زود از آنجا خارج خواهند شد، اما با این حال تا زمان شکست کامل نیروهای داعش همچنان در سوریه باقی خواهند ماند. در همین رابطه گفتگوی زنده خواهیم داشت با همکار رادیو فردا در منطقه ایلیا جزایری. ایلیا سلام میکنم به تو. جزئیات بیشتر در مورد باقی موندن نیروهای آمریکایی در سوریه چی هست؟
سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. از حدود یک هفته پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند بار تکرار کرد که زمان اون فرارسید تا نیروهای آمریکایی از سوریه خارج بشن، اما شب گذشته شورای عالی امنیت ملی آمریکا تشکیل جلسه داد. بعد از اون یک مقام مسئول بلندپایه آمریکایی به خبرگزاری گفت که آقای ترامپ با تمدید حضور نیروهای آمریکایی در سوریه موافقت کرده، البته نه برای دراز مدت و در اولین زمان ممکن این نیروها خارج خواهد شد. این مقام مسئول به دو نکته در این باره اشاره کرده. گفته شکست کامل گروه حکومت اسلامی یا همون داعش هدف اول آمریکاست و دوم این مسئله باید فراهم بشه که دیگر کشورهای منطقه هم برای بازگرداندن ثبات در منطقه در سوریه به ویژه، به گونه این که جایی برای بازگشت داعش دیگه نباشه، باید سهیم بشن. اینها رو میشد از صحبت‌های سابق رئیس جمهور آمریکا هم دریافت که خواهان مشارکت دیگر کشورهای منطقه در این مأموریت و در این مسئولیت بوده. اما به هر حال به نظر میرسه جدولی زمان بندی شده و خواهد شد برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه. البته آقای ترامپ با سخنان هفته گذشته خودش حتی گفته میشه دستیاران خودش رو شگفت زده کرد، چرا که اونها فکر میکردن حضور نیروهای آمریکایی در سوریه بلند مدت‌تر از این خواهد بود، اما به نظر میرسه کوتاه خواهد شد و با یک برنامه زمانی مشخص خارج خواهند شد نیروهای آمریکایی از سوریه.
اما ایلیا در یک خبر دیگه، 10,000 تن از غیر نظامیانی که از شهر رقه در شمال شرق سوریه فرار کرده بودند در حال بازگشت هستند به این شهر، شهری که زمانی مرکز اصلی گروه حکومت اسلامی یا همون داعش بود. جزئیات بیشتر در رابطه با این بازگشت چه هست؟
سمیره، همینطور گفته این بازگشت شروع شده. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، تا این روزهای گذشته حدود 100,000 غیر نظامی که از شهر فرار کرده بودن به دیگر مناطق سوریه و در اردوگاه ها زندگی می کردن بازگشت خودش رو آغاز کردن. این شهر همچنان در کنترل واحدهای حمایت از خلق کرد قرار داره. البته به نظر می رسه با وجود تمام ناامنی هایی که این شهر همچنان با مواجه هست، اما ساکنانش تصمیم به بازسازی منطقه خودشون گرفتن. سمیرا، عمده ترین چالشی که در راه بازگشت وجود داره همچنان مینگذاری ها و بمبگذاری ها هست که از زمان حضور داعش در این شهر به جا مونده. این چالش بزرگی است و خطرات زیادی برای غیر نظامیان به وجود میاره. تلاش ها برای پاکسازی منطقه از این مینگذاری ها، از این مین ها و بمب ها ادامه داره. با این وجود مردم شهر دارن سعی میکنن زندگی رو به منطقه که تو زندگی میکردن بازگردونن.
ایلیا، در نهایت نگاهی بندازیم به آخرین تحولات غوطه در حومه دمشق. ظاهرا نیروهای دولتی دارن به کنترل کامل این منطقه نزدیک میشن. آخرین خبرها مربوط به غوطه چه هست؟
درست خود نیروهای دولتی میگن که حدود 95% غوطه رو به طور کامل، غوطه شرقی رو البته به طور کامل کنترل میکنن. سمیرا، مسئله دوما مسئله کمی مبهمی هست در این میان. آیا توافقی بین جیش الاسلام و روسا برای خروج این گروه صورت گرفته یا نه؟ در حالی که روسیه تاکید میکنه این توافق شده، این گروه همچنان رد میکنه و میگه توافق برای آتش بس است و رسیدن به یک تصویری در این میاد. با این وجود گروه های از نظامیان، قشر نظامیان و غیر نظامیان خارج شدن که اینکه متعلق به کدوم بخش از جامعه دوما هستن هنوز این ابهام وجود داره.
خیلی متشکرم، همکارم ایلیا جزایری بود با آخرین خبرها و تحولات مربوط به سوریه. اما همچنان اخبار و گزارش‌های ما در این رابطه ادامه داره. همطوری که در خبرها هم شنیدید، نشست سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در مورد سوریه روز چهارشنبه در آنکارا برگزار شد. در همین رابطه همکارم رویا ملکی گفتگوی انجام داده با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل، و از او پرسیده که آیا این نشست واقعا نتیجه ملموسی داشته که بتونه به ایجاد صلح در سوریه کمک بکنه.
توازن قوا در صحنه نبرد ماهیت گفتگوهای صلح رو تعیین میکنه و ما دیدیم که مذاکراتی که قبلا در آستانه بین دولت سوریه و مخالفینش برگزار شد، اگرچه لزوما خیلی نتایج مهمی نداشت، ولی باز هم به آتش بس‌هایی منجر شد که تونستن این دو طرف یک سری از تبادل نیروهاشون رو انجام بدن. حالا میشه خوشبین‌تر بود که با در نظر گرفتن اینکه به نظر میاد دولت سوریه دست بالاتری رو گرفته، میشه چشم‌اندازی برای خاتمه این مسئله رو به هر حال دیر یا زود دید. البته جای این نیست که ما خیلی امیدمون رو بالا ببریم، چون واقعیتش اینه که این سه کشور هنوز واقعا فکری برای سنی ها نکردن و جنگی که 7 سال اینقدر خونین بوده لزوما با ملاقات 3 تا رئیس جمهور قرار نیست که خاتمه پیدا کنه.
این سه کشور ایران، روسیه و ترکیه که در این نشست شرکت کردن، چه منافع و دیدگاه‌های مشترکی در رابطه با ایجاد صلح در سوریه دارند؟
به نظر من منافع مشترکشون برمیگرده به مسئله شکست دادن داعش، مسئله حفظ تمامیت ارضی سوریه و اینکه بتونن خودشون در منطقه جایگاه خودشون رو تثبیت بکنن. بر اساس این فرمول من فکر میکنم برنده اصلی جنگ سوریه رو تا به حال باید روسیه نامید، که هم تونسته بشار اسد رو سر جاش حفظ بکنه و هم تونسته که قدرت خودش رو در خاورمیانه به رخ دیگران بکشه. برنده دوم رو شاید بشه ترکیه ازش نام برد که اومده و در این مذاکراتی که با ایران و روسیه میکنه، در قبال این که انتقادات خودشون رو از آقای اسد کم بکنن، یک چک سفید داره دریافت میکنه برای سرکوب کردن کردها. ولی ترکیه از یه سوی دیگه میزبان میلیون ها آواره سوریه هم هست که در اون کشور دارن زندگی میکنن. شاید برنده سوم رو بشه ایران نام برد که اون هم مانند روسیه تونسته اسد رو حفظ بکنه، شکست داعش براشون نقطه مهمی است و همین که بتونن جبهه دیگری رو برای مبارزه احتمالی با اسرائیل بخوان باز بکنن. از این لحاظ میشه گفت که این نقاطی است که اینها با هم اشتراک داشتن.
به مشترکات و خواست‌ها و دیدگاه‌های این سه کشور اشاره کرده، چه اختلاف نظرهایی در مورد آینده سوریه بین این سه کشور وجود داره و چگونه سران این سه کشور میتونن برای ایجاد صلح نقش موثری داشته باشند؟
اختلافات اینها هم جدی خواهد بود. آینده آقای اسد یکی از مسائلی است که هنوز ترکیه لزوماً روش امضای خودش رو نداده. مسئله سرکوب کردها که بهش اشاره کردم چیزی هست که لزوماً خوشایند ایران به خصوص نخواهد بود، اگر به این معنی باشه که دولت ترکیه میخواد در مناطقی از سوریه برای دراز مدت حضور داشته باشه یا اینکه نیروهای طرفدار خودش رو در اونجا بذاره تا بتونن این آوارگان سوری برگردن به اون منطقه. و شاید هم مهمترین مسئله‌ای که مورد اختلاف خواهد بود در آینده این است که سوریه امروز یک ویرانه است. خرج بازسازی این ویرانه رو قرار کی بده؟ آیا از جیب این سه کشور قرار بیاد یا قرار دیگرانی مخارج این مسئله رو بپردازن؟ اینها هیچ کدوم هنوز مشخص نیست.
با توجه به حضور این سه کشور، نقش کشورهای غربی رو در حل بحران سوریه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در مقابل این سه کشور میشه گفت که نیروهای کشورهای غربی واقعا نقش کمرنگتری رو بازی کردن. برای مثال امریکا میبینیم که اومده و تحویل داده زمین بازی رو به شکل جدی به روسیه، نداشتن یک سیاست دقیق و منظم در سوریه رو ما شاهد هستیم از دوران آقای اوباما به دوران آقای ترامپ، عدم حمایت جدی از متحدان کردشون، اینها همه نشانی بر این هست که دولت امریکا واقعا سیاست برنده بودن رو در اونجا نداشته. و اروپایی ها هم باید گفت که اونها هم متاسفانه نقش بسیار حتی کمرنگتر از امریکا دارن بازی میکنن. درسته نیروهای کماندویی و غیره به این کشور فرستادن، ولی اونها هم نظارگر صحنه ای هستن که این مثلث ایران، ترکیه و روسیه دارن در اونجا رقم میزنن.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، در مورد نشست سران کشورهای ایران، روسیه، ترکیه در آنکارا پیرامون مسائل مربوط به سوریه. اما بریم نظرات شما رو بشنویم در مورد اتفاقات مختلف روز.
آقای روحانی در آنکارا فرمودن که مشکلات و مسائل سوریه راه حل نظامی نداره. جناب روحانی، باید 60 میلیارد دلار پول مردم بیچاره ایرانو میبردید اونجا، هدر میدادین، تازه متوجه شدی که راه حل نظامی نداره؟ خب نداره. مردم از روز اول مگه چی میخواستن؟ دقیقاً مثل ایران میخواستن از راه صلح‌آمیز به دموکراسی برسن.
میخوام اینو با آقایون سپاهی بگم، اگر شما از طرف شورشی های سوریه چند تا موشک بالستیک به طرفتون پرتاب شه، چه عکس العملی نشون میدید؟ این کار خوب نیست.
آقای خامنه ای، به جایی که پول مردم ایران، مردم بیچاره و بردست و برداری ببری سوریه، یمن، اونجا سرمایه گذاری کنید، این کار را نکن. مردم حق دارن اعتراض کنند، مردم حق دارن تو خیابونا شروعش کنند. والا بلا این کار را نکن.
حدود 7 ساله که آتش داره در سوریه ملت بیچاره سوریه رو مذاب میکنه، کشور رو ویران کرده. یه طرف جمهوری اسلامی آقای خامنه ای، یه طرف ویلادیمیر پوتین، یه طرف دولت آمریکا، سلاح میفروشن قاچاقی به اینا که همدیگه رو تکه پاره بکنن. هر کدوم دنبال منافع موقعیتی خودشون هستند و دم از حقوق بشر میزنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 2:17 بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله نیمروزی 16 فروردین ماه هستید. آمارهای اولیه واردات و صادرات غیر نفتی ایران در سال 1396 اعلام شده. در همین رابطه همکارم آرش حسنیا که اخبار اقتصادی رادیو فردا رو پوشش میده، همراه با من در استودیوست. آرش، جزئیات مربوط به این آمارها چی هست و چه تغییراتی رو میشه در اونها دید به نسبت سال قبل، سال 95؟
همونطور که اشاره کردی، باید اول دقت بکنیم که این آمارهای اولیه است، یعنی مقدماتی است و احتمالاً در آینده نزدیک چند دستگاهی که متولی بحث تجارت ایران هستند، مثل گمرک ایران یا سازمان توسعه تجارت ایران، آمارهای دقیق تری رو اعلام میکنند که آمارهای نهایی شده است و احتمالاً اختلافهای نه خیلی زیاد اما جزئی با این آمارهایی که ما امروز اعلام میکنیم دارند. این آمارها از قول آقای خسروتاج، مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و آقای مقام وزارت صنعت معدن تجارت اعلام میشه. بر اساس اعلام آقای خسروتاج، در سال 1396، سالی که گذشت، کل صادرات غیر نفتی ایران 47 میلیارد دلار و کل واردات غیر نفتی ایران 54 میلیارد دلار بوده. این رو باید توجه بکنیم که در آمار و ارقام مربوط به صادرات غیر نفتی، البته میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و محصولاتی از این دست که به قول اقتصاددانها پایه نفتی دارند هم میاد، که اونها معتقدند این اقلام باید آمارش از صادرات غیر نفتی جدا بشه، اما به هر حال در مجموع 47 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم و واردات 54 میلیارد دلاری داشتیم که نشون میده تراز تجاری غیر نفتی ایران در سال 1396 7 میلیارد دلار منفی بوده. البته اتفاق عجیبی نیست منفی بودن تراز تجارت خارجی ایران، چون در تمام سالهای گذشته به غیر از سال 94 و سال 95 که این آمار در سال 94 اندکی مثبت بود این تراز تجاری و در سال 95 هم تکرار شد بعد از ربع قرن، مجددا برگشتیم به تراز تجارت غیر نفتی منفی که 7 میلیارد دلار منفی بوده.
آرش، آیا آمارهای تفکیکی از اعداد و ارقام مربوط به واردات و صادرات هم اعلام شده یا نه؟
در سخنانی که آقای خسروتاج اعلام کرد به اشاره کوچیکی شد، باید منتظر بمونیم که جزئیات بیشتری بیاد از بابت اینکه اقلام عمده صادراتی چه بوده، اقلام عمده وارداتی چه بوده، اما مهمترین آمار تفکیکی که در دستمون هست بر اساس این گزارش اولیه این هست که از مجموع وارداتی که به ایران شده در سال 96، چون همیشه بحث واردات که پیش میاد همه اون وجه کالاهای مصرفی رو میگیرند و اون رو بد میدونند، البته خب اون هم باز جای بحث و گفتگو داره که خب چه کالای مصرفی وارد میشه، اما مهمترین آماری که آقای خسروتاج داده اینه که 57%، یعنی بیش از نیمی از کل واردات سال گذشته، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه بوده که مورد نیاز تولیدکننده‌های داخلی است. اگر 15% کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات رو هم اضافه بکنیم که اون هم باز به کمک تولید میاد، به هر حال سرمایه تولیدکننده از ماشین‌آلات هست، بالغ بر 72% از کل واردات سال گذشته شامل کالاهایی میشه که در زنجیره تولید کالاهای داخلی مورد استفاده قرار میگیره. بر اساس همین گزارش نزدیک به 18% کالاهای مصرفی بوده و 10% سایر کالاها بوده که اختلاف نظر بین علما هست که در کدام یک از این گروه ها طبقه بندی میشن.
آرش، در سال اول اشاره کردی که تراز تجاری ایران منفی بوده به 7 میلیارد، ما با تفاوت صادرات و واردات اشاره کردی. نکته ای که وجود داره اینه که امسال رو آیت الله خامنه ای سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرده، از اون طرف هم خب تراز منفی رو ما سال 96 داریم. حالا آیا میتونیم پیش بینی کنیم که امسال با توجه به تاکید رهبری روی این مسئله حمایت از کالای ایرانی، تراز تجاری ایران ممکنه مثبت بشه و صادرات بیشتر از واردات بشه یا نه؟
به نظرم باید اصلا ابتدا این تابوزدایی بشه که اساسا تراز تجاری منفی بد نیست
یا خوبه،
یا خوب، آره، یعنی ارزش گذاری از این بابت باید دقیق‌تر بشه، چون که الان به صرف اینکه تراز تجاری منفی هست میگن که خب بده، اما من فکر میکنم که به این حالا هدف، اگر هدف گذاری مسئولان سیاسی در کشور این هست که این تراز تجاری مثبت بشه، یعنی به نفع صادرات، من فکر میکنم که به این دست پیدا نمیکنیم. بر اساس همون چیزی که اول گفتیم، یعنی اگر معدنیات گازی، محصولات پتروشیمی و کالاهای پای نفتی رو که باور خیلی از اقتصاددونها اصلا کالای غیر نفتی نیستن و کالای نفتی هستن، از این تراز خارج بکنیم، به مراتب این 7 میلیارد دلاری که سال گذشته منفی بود منفی تر خواهد بود، و لذا فکر میکنم که خیلی نباید به این امید ببندیم که تراز مثبت بشه، و اساسا خیلی هم نه چیز خوبی است نه چیز بدی است.
ارزش گذاری نمیشه کرد. خیلی ممنونم همکارم آرش حسنیا که پیگیر اخبار اقتصادی رادیو فرداست. اما به یک گزارش دیگه بپردازیم. در ایران بحث مخالفان موافق فقان فیلتر شدن شبکه اجتماعی تلگرام همچنان ادامه داره. همکارم وحید پوروسا در همین رابطه گفتگویی انجام داده با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت.
در مورد فیلتر کردنش بحث‌های متعددی مطرح شده. در ابتدا این بحث بودش که تلگرام با مقامات دولتی ایران همکاری نمی‌کنه برای مسدود کردن کانال‌هایی که اونها مجرمانه تشخیصش میدن، و یا اینکه مثلا تلگرام سرورهای خودش رو به داخل ایران منتقل نمی‌کنه. ولی خب الان ما شاهد این هستیم که بحث‌های جدیدتری رو هم دارن مطرح می‌کنن، از قبیل اینکه مثلا تلگرام تمام فضا رو گرفته که تحت عنوان انحصار ازش یاد می‌کنن، که قطعاً این انحصار نیست، انتخاب مردم هست، و یا اینکه مثلا اینکه تلگرام داره یک پول مجازی کریپتوکارنسی را میندازه و این ممکن هستش که اقتصاد ایران را از بین ببره، که باز هم این هم ادعایی هستش که واقعا نمیشه اون رو درست سنجی کرد، برای اینکه هنوز این راه اندازی نشده و خود تلگرام به صورت رسمی هیچ موضوعی، هیچ مسئله‌ای را در این مورد اطلاع رسانی نکرده و اصلا نمیدونیم که این فرآیند به چه شکلی انجام خواهد شد. بنابراین از سمت مقامات ایرانی ادعاهای مختلفی میشه که خیلی از اونها به نظر میادش که پایه های درستی نداره.
آقای رشیدی، موضع دولت و وزیر ارتباطات درباره فیلتر کردن تلگرام چیه؟ احساس میشه در این موج جدیدی که درباره تلگرام باز به وجود اومده در داخل ایران، مقامات دولت آقای روحانی شفاف نیستن نسبت به اینکه آیا فیلتر صورت خواهد گرفت یا نخواهد گرفت، آیا حمایت خواهند کرد یا نخواهند کرد؟
ببینید، همین که شما گفتین درسته، در واقع شفافیت دقیقی وجود نداره. آقای روحانی آخرین حرفی که زده بود گفته بود کام مردم رو تلخ نکنه، ولی خب این مشخص نمیکنه که الان موضع خود ایشون چه چیزی هستش. به نظر میادش که در واقع یک جنگ و یک درگیری در سطح‌های بالای نظام، اونطوری که آقای بروجردی در واقع نماینده مجلس گفته بودن، وجود داره که یه عده‌ای هستن که میخوان تلگرام مسدود بشه، از اون سمت افرادی در دولت هستن که موافق این مسدودسازی نیستن. ولی شفافسازی خیلی دقیق صورت نمیگیره که مثلا اگه آقای بروجردی گفته که در سطوح بالای نظام تصمیم گیری شده برای این موضوع، این سطوح بالای نظام دقیقاً چه کسانی هستن؟ آیا ایشون داره از رهبری صحبت میکنه و یا داره از سطوح دیگه ای صحبت میکنه؟ این موضوع اصلا شفاف نیست و معلوم نیست دقیقاً چه کسانی در سطوح بالای نظام حامی فیلتر شدن تلگرام هستن.
آقای رشیدی، فرض بگیریم که تلگرام هم فیلتر شد، آیا مقاماتی که به دنبال فیلتر کردن تلگرام هستن به اون اهداف خودشون خواهند رسید؟ در سالهای گذشته توییتر فیلتر بوده، فیسبوک فیلتر بوده، اما احساس میشه کاربران ایرانی تونستن این فیلترها رو دور بزنن و به اون کاری که مورد نظرشونه برسن.
ببینین، اولا نه تنها جواب نخواهد داد، یعنی این تجربه هستش که ما سالها داریم میبینیم، از زمانی که اینترنت وارد ایران شد و اولین وبسایت‌ها رو فیلتر کردن تا امروز، ما داریم میبینیم که فیلترینگ اصلا و ابدا مانع نشده از رسیدن مردم به چیزی که میخوان. بله، این فرایند رو کند کرده، این فرایند رو سخت کرده، ولی نتونسته مانع بشه. از طرف دیگه مثالی که شما در توییتر، خودش مثال خیلی جالبی هستش. ببینید، 9 سال پیش در سال 88 اینها اومدن توییتر رو فیلتر کردن به دلایل بسیار واهی. امروز بعد از گذشت 9 سال اگر شما نگاه بکنید به وبسایت‌های اصولگرا و حتی نزدیک به نیروهای امنیتی مثل تسنیم، مثل فارس، مثل مشرق، توشون پر هست از مقالات و مصاحبه‌هایی که داره صحبت از رفع فیلتر از توییتر میکنه. حالا خیلی شفاف و علنی نمیگه رفع فیلتر، ولی تمامش این هستش توییتر خوبه، چرا ما در توییتر نیستیم. یعنی بعد از 9 سال اینا به این نتیجه رسیدن که اشتباه کردن. من فکر میکنم که در واقع خطایی که 9 سال پیش انجام شده و الان متوجه شدن که اشتباه کردن رو، بهتر هستش که در مورد تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌ها مرتکب نشن، چون احتمالاً دو مرتبه بعد از گذشت 9 سال 10 سال متوجه میشن که خودشون دارن از این داستان لطمه میبینن و مجبور میشن که یواش یواش این زمزمه‌ها رو مطرح بکنن که باید فیلترش برداشته بشه. در واقع تجربه را دوباره آزمایش کردن کار خطایی به نظر میاد باشه.
گفتگوی همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید با امیر رشیدی در مورد بحث ها در مورد فیلتر شدن شبکه اجتماعی تلگرام. اما از شبکه های اجتماعی داریم حرف میزنیم. همکارم محمد زرقامی از بخش شبکه های اجتماعی رادیو فردا همراه با من هست با ترند ها تصحیح میکنم و هشتگ های داغ شبکه های اجتماعی رادیو فردا. محمد، چه خبره؟
خبرها خیلی داغه، همونطوری که در گزارش پیش هم شنیدیم، بحث فیلتر شدن احتمالی تلگرام همچنان داره خبرساز میشه، همچنان کاربران شبکه‌های اجتماعی به این مسئله واکنش نشون میدن و این حتی باعث شده یه چرخه ای از شایعات هم درست بشه که تلگرام تا چند وقت دیگه فیلتر میشه. البته بیشتر شاید اون چیزی که ما میگیم شایعه برگرده به صحبت‌های آقای علیالدین بروجردی که ایشون صحبت‌هایی رو داشتن در خصوص اینکه تا پایان فروردین ماه
دقیقاً.
خب واکنش هایی که نشون داده شده این بوده که در شبکه‌های اجتماعی گفته شده که آیا شرکتی که خدمات تلگرامو داره ارائه میده راه حلی رو برای این مسئله پیش بینی کرده یا نه، و بعضی از کاربرها هم این مسئله رو بازتاب صحبت‌های آیت الله علی خامنه ای عنوان کردند که در متن آزادی بیان در ایران 2 هفته پیش صحبت‌هایی رو ایشون داشت و اون رو نتیجه این صحبت ها میدونن، و باز این مسئله باعث شده که انتقادات دیگه‌ای که وجود داره به مسائل اجتماعی اقتصادی آمیخته بشه با تلگرام، یعنی کاربرها استفاده کنن از این مسئله که بگن که کاش میشد به گفته اونا ربا و اختلاس رو مثل تلگرام فیلتر کرد.
محمد، وقت خیلی کمه، بپردازیم به یک خبر مهمی که در شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاده و اون خبرسازی یکی از چهره‌های شناخته شده نسیم اقدم هست. چه واکنشی داشتیم؟
ما یک ویدیوی سوشال مدیایی درست کردیم که این ویدیو خیلی بازتاب داشته، کامنت های بسیار زیادی رو گرفته، پیام های بسیاری رو گرفته و خب بیشترین چیزی که من میتونم بگم با توجه به وقت کمی که داریم این بوده که خیلی ها این مسئله رو متوجه یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک کردن و حتی کاربری نوشته که اینا به خاطر سرمایه فراوونشون تبدیل به قولای مافیایی اقتصادی شدن و به هیچ کسی و به هیچ دولت و قدرتی جواب پس نمیدن و اصلا اعتراضی بهشون نمیشه کرد و اگر بشه هم اهمیتی نمیدن. یک شنونده هم خیلی، یک کاربر هم خیلی کامنت میشه گفت که به صورت وقتمون خیلی کمه،
من فکر می‌بینم اشاره میشه. چیزی که میگی منظورت این هستش که برخی از کاربران ما میگن نسیم اقدم در واقع قربانی این شبکه‌های اجتماعی شده. خیلی ممنونم که ما رو در مجله نیمروزی 16 فروردین همراهی کردید تا ساعت 3 که سرخط خبرها رو بشنوید.